دوشنبه 15 خرداد ماه 1402 نشست 13 اصول فقه 3 اصول عملیه فارابی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی اصل براءت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. حتما مستحضرید که در بحث جریان براءت یا عدم براءت مباحثی مطرح شد راجع به بحث مهمه. توجه داشته باشید، بحث بسیار مهمی است، چون فقط بحث اصولی نیست، فقط فقهی نیست، بحث کلامی است، تفسیری است، معرفتی است. بحث مهمی است که آیا ما چیزی به نام قبح عقاب بلا بیان که حاصلش بشه براءت عقلی داریم؟ حالا در تطبیق بر مورد، در وقتی که در حکم شرعی شک داریم، یا چنین اصلی نداریم؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان نداریم، در نتیجه براءت حاصل از این اصلا نداریم. مطالبی گذشت، دو طرف رو من برای شما بیاناتشون رو آوردم. امروز فکر میکنیم که نقل حرف ها کافی باشه. برای این جلسه باید تحقیق در مسئله داشته باشیم. معمولا منظور ما از تحقیق بعد از تتبع و نقل اقوال همینه که رأی مختار چیه و چی باید گفت. تحقیق در مسئله. چند تا من معمولا تحقیق رو با چند شماره بیان میکنم. یک، ببینید چقدر من علاقه‌مندم که به این مطلب توجه کنید، به خاطر اینکه یه بحث روشیه. معمولا وقتی که نکته روشی مطرح میشه، بس اهمیت خاص خودش رو پیدا میکنه. هر وقت فضلا دیدید که بس حالت کشمکش پیدا کرد و دو طرف حرف خود رو زدن، ولو در قالب برهان، اما برهان نماست، بدونید که این گفتگو مسیر خودشو طی نمیکنه. مثلا یه نمونه براتون بیارم، بعد بیام اینجا. شما در کتابهای اصولی خواندید، بعضی ها میگن صیغه ام ظهور در وجوب داره، لتبادر. مخالفان میگن صیغه امر اعم از وجوب و مستحبه به دلیل عدم تبادر، یا هم استعمال میشه در وجوب هم استعمال میشه در حرمت. اون آقا ادعای تبادر میکنه، هیچ کارش نمیشه بکنی، میگه تبادر، برید بپرسید. این طرف هم ادعای عدم تبادر میکنه، میگه برید بپرسید. این میشه کشمکش. اگر دقت کردید در مانعنفی، البته نه به این سادگی، ولی همین مسئله رخ داد. چطور؟ قائلین به قاعده قبح عقاب بلا بیان گفتن که ما وقتی بیان از طرف شارع نداریم، فرضمون اینه دیگه، شک کردیم، جستجو کردیم، تتبع کردیم، چیزی نیافتیم. خب میگن وقتی که ما چیزی پیدا نکردیم، عقل ما میگه قبح عقاب بلا بیان، شما بیان نداری پس عقابت قبیحه. خب عقابت قبیحه یعنی میتونی براءت جاری کنی، داشته باشید. اگر بهشون میگفتیم که احتمال عقوبت بیانه، جواب میدادن که وقتی ما قاعده رو جاری میکنیم دیگه احتمال عقوبت نمیدیم تا این بیان باشه. پس قبح عقاب بلا بیان زمینه احتمال عقوبت رو میبره، زمینه احتمال ضرر رو میبره، پس مقدمه. مخالفان چی میگفتن؟ مخالفان میگفتن مگه شما ندارید عقاب بلا بیان؟ خب احتمال عقوبت بیانه، احتمال ضرر بیانه. وقتی شد بیان نوبت به عقاب بلا بیان نمیرسه. پس یکی احتمال عقوبت رو میزنه با قاعده قبح عقاب بلا بیان، دیگری قاعده قبح عقاب بلا بیان رو میزنه با تر احتمال عقوبت. و اگر دقت کنید ولو کلمات ظاهرن برهان نماست، اما در واقع تکرار مدعاست. و چقدر در علوم این مطلب رخ میده که قائل مدعای خودشو به یه شکل دیگری دوباره تکرار میکنه، که گاهی هم میگن مصادره به مطلوبه. اینه که اینجا اون راهی که موافقان میرفتن مخالفان میرفتن یک کشمکش بی حاصله، باید یه فکر دیگری کرد. خب اون فکر چیه؟ البته ادعای ماست، حالا بحثا دیگه میدونید باید مثل پرونده باز بشه نه بسته بشه. راه صحیح اینه که اولا ببینیم مراد از بیان، قبح عقاب بلا بیان چیه. اینجا آروم میگم، حالا بعدم خلاصشو مینویسید. آیا مراد قبح عقاب بلا بیان واصل الى المکلف، میگید قبح عقاب بلا بیان مال جاییست که یک بیانی از طرف شارع به ما نرسیده، حتی اگر شارع بیان کرده باشه، کوتاهی هم نکرده باشه در بیانش، ولی به دست ما نرسیده، به هر دلیلی به دست ما نرسیده. اینجا ما منظورمون همینه، همینه. یعنی منظور بلا بیان واقعنه. ببینید چقدر فرق میکنه. چون ما میدونید که، یعنی ما یه فقیه، من فقیه در جایی هستم که بیان واصل از شارع ندارم، چه بسا بیان کرده باشه، و ما محل بحثمون اینه، شک داریم، فحصم کردیم، ناامید شدیم از پیدا کردن دلیل. پس اگر اولی باشه، بلا بیان واصل باشه، میشه قاعده رو انکار کرد. گفت چی گفته عقاب قبیحه وقتی شما بیان واصل نداری؟ خب اگر شارع بیان کرده باشه، کوتاهی هم نکرده باشه، منتها ستم، ظالمان، جائران از بین برده باشن و تو هم میدونی این کارا رو کردن، ظلمه، فسقه، چی گفته اینجا قبح عقاب بلا بیانه؟ چون شما احتمال میدی تراث عظیمی از بین رفته باشه. ولی اگر منظور بلا بیان واقعا باشه. اینجا کسی میتونه بگه من قبه قابل بیان قبول ندارم؟ یعنی حتی جایی که شارع بیان نکرده، اصلا هم بیان نکرده، بازم من میگم عقاب قبیحه. نمیخوام بگم نمیشه گفتا، ولی میخوام بگم این دوتا با هم فرق میکنه. انکار قاعده در فرض اول با فرض اول به مراتب آسان تره تا انکار قاعده در فرض دوم. عکسش، اثبات قاعده در فرض اول سختره تا اثباتش در فرض دوم. فرض دوم آسان تره. نکته دیگه‌ای که خیلی مهمه، یعنی نوآوری مثلا ما اینجاست، اینه که جایی که شک داریم، فحصم کردیم پیدا نکردیم، عقل در اینجا آیا بی طرفه یا طرف احتیاط رو میگیره یا طرف براءت رو میگیره؟ مسلم شارع باید یک درجه ای از کشف رو گذاشته باشه دیگه، و الا وجود واقعی تو پرده فی مقام مکنون لا یمسه الا المطهرون که منظور نیست. همین که ما شک کنیم در یه همچون فضایی باید براءت جاری کنیم، یعنی میتونیم براءت جاری کنیم یا باید احتیاط کنیم. ببینید سه تا گزینه هست. یک گزینه اینی که ما بگیم عقل در اینجا بی‌طرفه. یعنی چه بی‌طرفه؟ یعنی وقتی به عقل مراجعه میکنیم که آقای عقل، ما یه قانونگذاری داریم، به ما دستوراتی داده و به دستوراتش عالمیم. یک الان شک میکنیم مثلا دستور دیگه داده یا نه، البته طول تاریخم یه سری چیزا از بین رفته، یه سری چیزا زنده شده، اینا رو همه به عقل میگیم. حالا تو چی میگی؟ عقل در اینجا ممکنه بگه من میگم ببین قانون گذارت شعارش چیه، گفتمانش چیه. اگر گفتمانش اینه که جاهای مختلف گفته شهروندان مکلفان، من بنا نیست همه چیزو بیان کنم، ارادات منم حکم اوامر منو داره و الا مؤاخذه میکنم. اگر این باشه تو باید احتیاط کنی. ولی اگر قانون گذارت لرده، اوپنه، میگه من از شما بیشتر از آنچه که از من به شما به طریق معتبر برسه نمیخوام، کلم از آقام اینه، دینم دین سهله، دین سمحست، دین یسره، نفی حرجه، ولذا به چیزی رسیدید ابتدا کوتاهی نکنید، نمیپذیرم، ولی رسیدید عمل کنید، نرسیدید من شما را عذاب نمیکنم. اگر مزاقش اینه خب شما اینجا آزادی. این جاییست که بگیم عقل بی‌طرفه. بی‌طرفه یعنی میگه نگاه کن با کدام مولا طرفی. شما بلا تشبیه برید تو خانواده ها، تو سلاطین، تو امرا، آیا اینجور نیستن؟ دو رقم نیستن؟ حالا بگیم خب بی خود اولیه یا بی خود دومیست، اونا بذارید کنار، فرض کنید هر دو رقم میتونه باشه، اینجا عقل بی طرفه، میگه نگاه کن. فقط یه چیز بهتون بگم، اینجا به قول مشهدی ها تو ذهنتون جلجل نکنه که خب این که دارم میشه براءت شرعی. فرض کنین من حواسم هست که میخوام دنبال براءت عقلی هم، حالا بعد توضیح میدیم این اشکال رو بعد جواب میدیم. ما رفتیم پیش عقل میگیم آقای عقل ما با این مولا چه کار کنیم؟ اونم میگه ببین مولاد از مجموع رفتارها گفتارهای کلیش جزئیش چجور آدمیه؟ اصل بر آزادی افراد میذاره، آسون میگیره بر افراد، یا نه اصل بر تزریق میذاره. گزینه دوم اینه که کسی بگه عقل بی‌طرف نیست. وقتی سوال کنیم نمیگیم از مولاتو نگاه کن یه گزارش بده به من. تو قوه قضاییه میگن پرونده شخصیت. عقل اصلا نمیگه پرونده شخصیت مولاتو بده من نگاه کنم، بلکه میگه شما باید در مقابل این مولا مطیع باشی. به مجرد وهم، بله یه دفعه یقین داری چیزی نداره، خب پس شک هم نداری. بله اگر شک داری، شک سهله، آقای سعد میگه حتی وهم تو باید احتیاط کنی. اگر کسی بگه عقل اینو میگه و اینا رو به حساب عقل بذاره، خب اینجا طبیعتاً تو مورد ما حق با همین احتیاطی ها هست. قبه اقا بلا بیان یعنی چه؟ سوم عکس اینه دیگه که مشهور میگن. مشهور میگن آقا اولا بین مولای حقیقی با مولای عرفی فرق نذارید. هر مولایی وقتی مولا شد یک رسالتی داره، رسالتش هم بیانه، اونم نه بیان واقعی که دست من نرسه، بیانی که برسه به دست من. البته منم باید برم دنبالش، قبول، ولی بیان واصل میخواد، بیان واصل میخواد. خب اگر اینو بگیم حرف مشهور ثابت میشه، قبه اقاب بلا بیان و براحت. خب حالا شما فضلایی که دارید درسو گوش میکنید، اینقدر مسئله به نظر من قشنگ بیان شد که دیگه اصلا قابل کشمکش نیست. به نظر شما فضلا، دوست ندارم سریع بگم، کدام گزینه درسته؟ خوب صحنه رو ترسیم کنید، وقت کم داریم ولی باید خوب روشن بشه. من فقیه یه مسئله برام پیش اومده، شک دارم، شبهه حکمیه دارم، شک دارم، فحص و اینام کردم تو قرآن، روایات، به اندازه که دیگه پیش خودم و خدای خودم معذور باشم چیزی پیدا نکردم. حال رفتم پیش عقل میگم آقای عقل من اینجا چه کار کنم؟ آیا چشمشو هم میذاره و میگه که برو احتیاط کن، یا هم میگذاره میگه برو براءت جاری کن، یا میگه یه گزارشی به من از مولات بده، پرونده شخصیت تشکیل میده، یه گزارشی به من بده ببینم چه جوریه. گزارش ها رو میدیم، آیات براءت رو میخونیم، روایات براءت رو میخونیم، چیزای دیگه، شارع ما شریعتش یسیر و یسر و فلان و فلان و فلان. میگه اگر اینجور تو میگی باشه، من میگم براءت، احتیاط بیان میخواد، و با این تأمین هایی که به تو داده اگر تو رو عقاب کنه قویه. به نظر من این جواب درسته. لذا ببینید ما براعتی میشه ما مثل مشهور، اما با یه فرایند جدید. این شما این بیان رو نمیبینی جایی. گاهی آدم نظرش با مشهور برایندن یکی، یعنی تو نتیجه، اما فرایند فرق میکنه و لذا دیگه اصلا قابل کشمکش هم نیست که مثل قبل. درس قبل یادتون بیاد، من دیگه تکرار نکنم، اونجاها قراری نداشت، هر کسی طرف خودشو میگرفت میکشید. اینجا نه، اگر بگید ما نباید از عقل سوال کنیم، میگیم پس مگه نمیخواد قضاوت عقل رو بگیرید؟ مگه نمیخواد داوری عقل رو بگیرید؟ خب عقل میگه به من گزارش بده مولای تو چجوریه تا من بهت بگم. بگید نه، عقل بدون مولا جواب میده، ما معتقدیم جواب نمیده، واقعا موالی فرق میکنن، موالی فرق میکنن. گفتم اگر یه مولاییست به هر دلیلی میگه من اراداتم توهمم کردید باید، من نمیپذیرم عذرتونو. حالا ممکنه عصبانی هم شده باشه، یا مثلا نسبت به یه قومی اینجور باشه، میشه نسبت به یه قومی سخت بخواد بگیره. اینه که ما معتقدیم گزینه اول درسته که نتیجهش میشه همون براعت و قبح عقاب بلا بیان. چند تا اشکال اینجا هست. یک اشکال اول اینه که شما گفتید که براعت نقلیه نه براعت عقلی، و ما بحثمون در براعت عقلیه. براعت نقلی رو بعد میخوام بحث کنیم. این اشکال به نظر شما این اشکال وارده؟ من در فقه و عقل این اشکال رو آوردم که ان قلت، که این که شد براعت نقلی، چون شما گفتید که از شر گزارش بده به عقل. ببینید اشتباه نکنید، من گزارش میدم به عقل، حتی آیات براعت رو میخونم، حدیث رفع رو میخونم برای عقل، ولی برای این که عقل قضاوت کنه بعد قضاوت رو از عقل میگیرم، گزارشم رو از همش هم ابته آیه براعت نمیخونم، حدیث رفع نمیخونم، رفتار شارع، سلوک شارع، مذاق شارع اینا رو میخونم و البته بعد میپرسم آقای عقل تو چی میگی؟ دیگه قضاوت عقل رو معیار قرار میدم بر اساس گزارش از رفتارهای شارع. بلذا من تو فقه و عقل وقتی که همین بیان رو آوردم اونجا نوشتم که کسی اشکال نگیره که این براعت عقلی شد، براعت نقلی شد، چون ما گزارش به عقل دادیم ولی گزارش نتیجه رو از عقل گرفتیم. ببینید صفحه 179 در فقه و عقل، ممکن است گفته شود که بس در براعت عقلیست نه براعت شرعی، آنچه ثابت شد به دلیل تمسک به قرآن و حدیث براعت شرعیست نه عقلی. در پاسخ باید گفت در آنچه گذشت براعت به آیه قرآن و حدیث رفع مستند نیست تا اشکال یاد شده پیش آید. آیه و حدیث رفع به منظور کشف روش شارع در تبلیغ شریعت ذکر شد، پس از کشف روش عقل مکرف را از مؤاخذه ایمن می داند. به دیگر سخن در شناخت روش شارع به ادله شرعی مراجعه کردیم، در اجرای براعت به عقل. یعنی یه پرونده شخصیت برای شارع درست کردیم، بعد به از عقل گفتیم حالا تو قضاوت کن. متاسفانه یکی از نویسنده های معروف وقتی این عبارت ما رو آورده بدون این که بگه این بنده خدا یعنی ابوالقاسم علی دوست این اشکال رو مطرح کرده و اینو جواب داده. میدونی چی نوشته؟ تو کتابش بر من اشکال گرفته، نوشته که بله، نوشته که آنچه گفته شده، یعنی من گفتم، آمیخته براءت عقلی به براءت شرعی است، منتها براءت شرعی مدلول به دلیل عقلی است. حرف ما اینه. خب وقتی من خودم توجه دارم که این براءت رو نگید شرعی، همون عقلیه، منتها فرایند رو، پرونده شخصیت رو از شرع گفتیم، باید به همین مطلب رو به عنوان اشکال شما تو کتابت بیاری و مثلا اشکال بگیری که بعد مخاطب که معلوم نیست فقه و عقل و اون زمان داشته باشه، شما بخونه بگه عجیب خلطی که مثلا طلبه سطح 4 هم نمی کنه، سطح 3 هم نمی کنه این آقا کرده. بگذرم از این. بله متاسفانه. خب ببینید نتیجه می گیریم. خیلی ما نتیجه گرفتیم. ما فکر می کنم دیگه تمام اون بیان ها که قبح اقابلا بیان داریم یا مقابلش حق و طاعه داریم، همه اینا دیگه به هم میخوره. شما وقتی میخواد به عقل نسبت بدید، به عقل میخواد نسبت بدید، باید از عقل دقیق بپرسید که شارش کیه، یعنی بهش گزارش بدید، بعد قضاوت کنید. همیشه میدونید که عقل تا خوب موضوع رو براش ترسیم نکنیم قضاوت نمیتونه بکنه. شما برو بگو آقا من فلانی رو بزنم یا نه، دیگه زدن که خیلی بده. میگه شما بگو اگر ظلم ناحقه خب شما نباید بزنی، ولی اگر مجرمی است که جرمی مرتکب شده و حقشه که مضروب واقع بشه بزنش. اینجوری همیشه عقل قضاوت میکنه. خب من نگاه کنم چیزی باقی نماند. چیزای البته هست این وسط که ما فاکتور میگیریم. میریم سراغ براءت نقلی. پس چی شد؟ این شد که با توجه به پرونده شخصیت شارع در مسئله، ولو از ادله نقلی استفاده کنیم، عقل به ما میگه من به تو تأمین میدم، یعنی قبح عقاب بلا بیان، با این وضعیت که تو از شارع گزارش دادی. در واقع قبح عقاب بلا بیان در حد اقتضا این تو میشه دیگه، نه در حد علت تام. عقل دلالت میکنه، حکم به براءت هم میکنه، نه احتیاط، در حد اقتضا. حد اقتضا یعنی با توجه به آنچه که تو گفتی دارم میگم. اینجوری. خب به نظر شما نوبت هم که باشه باید بریم سراغ چیز دیگه، سراغ براءت شرعی. میخواید چند خطی خیلی خلاصه، من بحثای زیادی رو در پیش میبینم، از طرفی خب شما از فضلا هستید، خیلی نباید تو نوشته معطل شد، مخصوصا که عمر کلاس مجازی کمتر از عمر کلاس حضوریه، از این جهت خلاصه بنویسید. بنویسید تحقیق در مسئله. تحقیق در مسئله را با بیان یک قدری تندتر چند امر سامان می دهیم. تحقیق در مسئله را با بیان چند امر سامان می دهیم. یک، پژوهش در یک مسئله هرگاه حالت کشمکش دو سویه پیدا کند، تو پرانتز نمیخواد بنویسید، هر کس حرف خودشو بزنه، مشخص می شود که از متد ناصحیحی پیروی کرده است. مثلا گر ادعای تقدم قاعده قبح بر قاعده دفع ضرر و بالعکس، یعنی تقدم قاعده دفع ضرر بر قبح و بالعکس، این وضعیت قابل مشاهده است. دیگه توضیح نمیدم چون توضیح دادم. و این نشان از آن است که ادعای هیچ یک از دو طرف دعوا مبتنی بر برهان نیست. هر طرف مدعای خود را در قالبی استدلال نما بیان می کند. به همین دلیل گفتگو خاتمه نمی یابد. این نکته یک راه فضلا یک اصل بگیرید تو بحث‌های مختلف. چقدر آدم اگه حواسش نباشه گول میخوره، ولی وقتی به این نکته توجه داشته باشه درست بحث میکنه و عیب بحثو متوجه میشه. مثال دیگه هم زدم. دو، در قاعده قبح قابل بیان باید دید مراد از بیان چیست. آیا مراد داخل گیومه بلا بیان واصل الى المکلف است؟ گیومه رو ببندید قبل از است. یا مراد بلا بیان واقعا است؟ اینو برای چی میگیم؟ ادامه واضح است که ممکن است، نمیگم حتما، ممکن است بین فرض اول و دوم فرق نهاده شود. در فرض اول میتوان قاعده را انکار کرد، اما در فرض دوم انکار قاعده سخته. توضیح دادیم دیگه. سه، شکی نیست که وجود واقعی حکم شرعی تا به درجه ای از کشف نرسد الزام آور نیست. حال که لزوم اطاعت مقید به درجه ای از کشف است، ادراک عقل از سه حال خارج نیست. یک، یا الف بذاری که با اون یک و دو سه اشتباه نشه. الف، عقل در این باره بی طرف است و در سؤال از او مبنی بر قبح عقاب بلا بیان یا عدم آن و لزوم و امکان براءت و عدم آن میگوید باید روش شارع، روش قانونگذار، اصلا کار به خدا نداریم الان اینجا، قانونگذار، روش قانونگذار را دید. اگر مبنای او بر سختگیری است و این که ارادات او حکم اوامر واصل دارد و چند تا نقطه بذارید. در اینجا من عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان نمی کنم، برعکس حکم به احتیاط می کنم. لکن اگر مولا غیر از این باشد، مثلا گفته باشد رفع ما لا یعلمون، چنین شارعی نباید عقاب بلا بیان کند. در واقع عقل از ما پرونده شخصیت، این پرونده اصطلاح قضاییه، پرونده شخصیت شارع را میخواهد تا قضاوت کند و بی توجه به این پرونده قضاوت نمی کند. گزینه دوم گزینه دوم این است که قائل شویم عقل بدون توجه به پرونده شخصیت حکم به احتیاط می کند. اول خط جیم عکس دوم، دیگه بیشتر توضیح نمیدم. واضح است که صحیح، گزینه صحیح بین این سه گزینه، گزینه اول است. خب حالا تیت بزنید نتیجه درشت. ببخشید قبل از نتیجه و از اونجا که قبل از نتیجه و از اونجا که روش شاره شارع مقدس بر توسع و براءت است، از این کلمه براءت رو نیاره چون خیلی لیزه، بر توسع عدم اوس اینا رو بیارید و تکفل بیان است، عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان و براءت می کند. تفاوت نظر ما با نظر مشهور، یک در فرایند بحث است. خب مشهور این حرفا نداشتن، در فرایند بحث است. دو، مشهور حکم عقل را در حد علت تام میداند و ما در حد مقتضی، در حد مقتضی. خب اینجا دیگه من اون اشکال جواب رو نمیگم، فقط جوابش رو میگم. قابل توجه این که با گزارش از مرام و روش شارع به عقل، ما داوری و نتیجه را از عقل می‌خواهیم، نه از شرع. از این رو براءت در اینجا براءت عقلی است نه شرعی. لکن درست بنویسید، براءت عقلی حاصل از شناخت روش شارع. تو پرانتز بنویسید ره که فقه و عقل صفحه 179. با این توضیح اشکال برخی از نویسندگان بر این گفته وارد نیست، وارد نیست. تو پرانتز ره که رضا اسلامی کتابش هست نظریه حق و طاعه صفحه 328. ایشون به گمان خودش حرف ما رو اونجا مورد اشکال قرار داده، اشکالی که ما در صفحه 179 فقه و عقل هم اشکالشو داریم هم جوابش آوردیم. خب حالا بالاخره پیش اومدیم، بریم سراغ قسمت دوم درس. یه قدری من میگم دیگه نمیخواد بنویسید، انشاءالله جلسه آتی خلاصشو بنویسید. آقایون، براءت عقلی ثابت شد، قبح اقابلا بیان ثابت شد، نظریه حق و طاعه ذهب الی الهوا، معلوم شد هیچ استدلالی نداره جز یه بیان مثلا خوشگل شکل، اینا معلوم شد دیگه اینا نمیخواد بنویسید. تیت بزنید براءت نقلی و ادله آن. تا حالا براءت عقلی بود، حالا براءت نقلی، همونی که با مسامحه میگن براءت شرعی. چون میگن دیگه، خب براءت نقلی آقایا، نه عقل پشتشه، و نه اجماع. خب عقل و اجماع بره کنار، میمونه قرآن و روایات. اینه دیگه، قرآن و روایات. از قرآن پس اینطور میمونید براءت نقلی و ادله آن، الف قرآن. به آیاتی تمسک شده، از ازهر آیات، آیه سوره اسراء، سوره 17 قرآن، آیه 15 و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خب ترجمه کنیم کافیست برای استدلال. ما، دستگاه ما، خداوندگار تا رسولی نفرستد عذاب نمی کنه. خب ما در اینجا بیان نداریم دیگه، رسولی نداریم. آقا این استدلال تا دلتون بخواد مورد اشکال واقع شده. هر کسی اومده یک مثلا کفشش در آورده تق بذاره تو سر این استدلال. مثلا بعضی ها گفتن ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، درسته؟ خدا میفرماید ما عذاب نمی کنیم تا رسول بفرستیم، اما شما هم مستحق عذاب نیستید و حق دارید براءت جاری کنید. ما باید دنبال نفی استحقاق باشیم، نه نفی فعلیت عذاب. خیلی تعجبه، ولی گفتم. آقای آخوند کی گفته؟ آقای آخوند ایشون داره ان نفی تعذیب قبل اتمام الحجه به بعث الرسول لانه کان منتا منه تعالی علا عباده، وگرنه مع استحقاقهم لذالک. شما یه آیه بیار ای براعتی، یه آیه بیار که بگه بندگان من اصلا استحقاق عذاب ندارند وقتی شک دارند، براعت جاری کنند. این آیه اینو میگه. خب بعضی ها گفتن که این آیه چه ربطی به آخرت داره، اصلا آیه مال گذشته است، لذا داره ما کنا معذبین، نبودیم ما عذاب کننده، ماضی استمرار در گذشته است. بحثم بحث عذاب دنیاویه که آقا ما اگر امتهای گذشته رو نابود کردیم بعد از این بود که پیغمبر میفرستادیم، پیغمبر میفرستادیم، اذیتش میکردن، حرف حقش رو گوش نمیکردن، لجش مینشستن، ما نابودشو میکردیم. از این به بعد هم دیگه نداریم این کارو، چون پیامبر خاتم نه اهل نفرینن نه بناس این کارو بکنن. مرحوم آقای طباطبایی در المیزان داره که ظاهر السیاق الجاری فی الآیه و ما یتروها من الآیات، یعنی آیات بعد و آیات قبل، مراد اینه که تعذیب دنیوی مراده، نه عذاب اخروی. و یعیده، ایشون میگه تایید این مطلب تعبیر و ما کنا معذبینه، ما نبودیم عذاب کنیم، نگفته که ما عذاب نمی کنیم، نبودیم عذاب کنیم، یعنی عذاب نمی کردیم، پیغمبر می فرستادیم. توضیح دادم دیگه این چه ربطی داره به آیه به براءت و این حرفا. از ما نوشتیم بیان آقای طباطبایی در واقع اینه که آیه ناظر به عذاب دنیاست نه آخرت، دو مربوط به امم سابق نه هر امتی. خدایش اشکال قشنگیه، ممکنه وارد نباشه ها، ولی اشکال قشنگیه. میگه سیاق آیم اینو دلالت میکنه. مهمترین دلیل قرآنی براءتی ها این آیه است. اینم که دیدید چه بلایی سرش اومد، یعنی استدلال سر آیه که چیزی نمیاد، استدلال به آیه. من دوست دارم همینجا، چون خستم شدم، شما هم خسته شدید و چون سوال و جوابم نیست که یک استراحت انسان صورت بده، شما هم خوب جایی تمام شدید، یعنی جایی که برای شما تا درس بعد زمینه فکر رو آماده میکنه. اعزه ما دیگه داریم با هم جدا میشیم از هم تو بحثامون، ولی اینو بهتون بگم بخشی از رشد انسان در فکر کردنه، مطالعه، تتبع و فکر، حالا پیش فکر یا پس فکر. این که الان شما بعد از این جلسه یه 10 دقیقه فکر کنید که آیا این دوتا اشکال، اشکال آقای آخوند و اشکال آقای طباطبایی جواب داره یا نداره؟ آیا حق با مستدلین به این آیه است برای براءت یا با مخالفان به استدلال به این آیه برای براءت؟ تأمل کنید تا نشست بعد. الحمدلله رب العالمین.